بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ صفحه 203 سطر 10. فقط ظهر من هذا القول انه على ای جهت یمکن ان یقال انها تعقل الاشیاء کلها. کلام ابن رشد را به عنوان معیدی برای مطالب خودمون ذکر کردیم. و عبارتش رو تقریبا خوندیم. بعد از اینکه ابن رشد مطالب خودش رو گفت، نتیجه گیری میکنه. من نتیجه رو میگم، اون به مطالب ایشون تکرار نمی کنه. نتیجه حرفش این شد که اشیا رو دو جور میشه تعقل کرد و در واقع ما دو تا علم داریم. یکی این که اشیا رو چنان تعقل کنیم که احتیاج به برخورد با اونها نداشته باشیم، یعنی از ذاتمون اون اشیا رو تعقل کنیم بدون این که با اون اشیا برخورد کنیم. دوم این که اشیا رو تعقل کنیم بعد از برخورد با اونها. در این صورت دیگه علممون از ذاتمون نیست، از اون اشیاست. پس قسم اول اینه که علممون رو از اشیا نگیریم بلکه از ذاتمون بگیریم. قسم دوم اینه که علم از ذات نگیریم، از اشیا بگیریم. علمی که از ذاتمون میگیریم بهش میگیم علم فعلی. بهش میگیم علمی که سازنده معلومه در خارج، علمی که معلومه در خارج میسازد، به وجود میآورد. دومی رو که علمی است که از اشیا و از موجودات میگیریم بهش میگیم علم انفعالی. علمی است که اشیا رو نمیسازد، علمی است که از اشیا گرفته میشود. علم انفعالی کمال است برای عالم و به عالم کمال میدهد. علم فعلی به خاطر این است که عالم کامل است، لذا چنین علمی پیدا می کند. چون عالم کامل است، از ذاتش علم فعلی دارد و این علم فعلی منشأ پیدایش موجود خارجی است. اما وقتی شیئی کامل نباشد، از اشیا علم را بگیرد، با گرفتن علم از اشیا کامل می شود. پس دو قسم علم داریم. تعبیر به فعلی و انفعالی نمی کنه، تعبیر به اینطوری می کنه: علمی من ذات عالم، یک، علمی من المعلوم و من الشیء الخارجی، این دو. علم من ذات العالم، علم لا من ذات العالم، این دو قسم. پس دو قسم علم داریم. حالا گروهی گفتن که خدا عالم است به ما ادا، مرادشون قسم اوله. یعنی خدا علم فعلی دارد، علم گرفته شده از اشیا ندارد، علم فعلی دارد. یعنی علم از ذاتشه. علم از ذاتشه یعنی چی؟ یعنی وقتی علم به ذاتش پیدا میکند، چون ذاتش مبدع معداست، علم به معدا هم از همون علم به ذات پیدا میشود. پس علم خداوند به اشیا من ذاتهه، یعنی از طریق ذاتشه، هیچ لزومی نداره اشیا رو ببینه و از اونها علمی بگیره، بلکه علم به ذات دارد و از همین علم به ذات که این ذاته، علم به معدا حاصله. پس علم به معدا علمیست من ذات عالم. ما اسم اینی میذاریم علم فعلی، ولی خب ابن رشد تعبیر علم فعلی نکرده، تعبیر کرده به علمی که از ذات عالم. تعبیر درستی هم هست. اما گروهی گفتن که خداوند عالم به معدا نیست، اینها علم و انفعالی گرفتند و گفتن خدا عالم به معدا نیست، یعنی منفعل از معدا نیست، یعنی علمی که از معدا گرفته شود و باعث کمال عالم شود ندارد. هیچ وقت این علمی برای خدا وجود نداره اصلا، این علم علم ناقصه، برای ما کماله، برای خدا نقصه. پس خدا علم انفعالی ندارد. توجه میکنید که میتوان گفت خدا عالم است، یعنی به علم من ذاته. میتوان گفت خدا عالم نیست، یعنی به علم لا من ذاته. یعنی دو جور علم داریم، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، دو جور علم داریم که یکیش کامله یکیش مکمله. برای عالم علم، برای عالم علم اول کماله، علم دوم نقصه. ما علم اول برای خدا ثابت میکنیم، علم دوم که نقصه نفی میکنیم. ولی گروهی اشتباه کردن و فکر کردن علم یک بیشتر نیست، ندانستن که علم دوتاست و لفظ علم مشترک لفظی بین این دوه. فکر کردن که علم یکیه، اون وقت اونایی که علم فعلی تفسیر کرده بودن برای خدا ثابتش کردن، اونایی که همین علم رو برای انفعالی تفسیر کردن برای خدا ثابت نکردن. اختلاف بینشون پیدا شد، یکی شد مثبت علم خداوند به معدا، یکی شد نافی. اینا اگر توجه میکنن که دوتا علم داریم و لفظ علم مشترک لفظی بین این دوتاست، این کارو نمیکردن، اختلاف نداشته، میگفتن یک قسم، همشون با هم میگفتن این قسم برای خدا هست، همشون هم با هم میگفتن این قسم برای خدا نیست، دیگه نزاعی پیش نمیومد. این نزاع به خاطر این بوده که اینها متوجه نشدن که دوتا علم وجود دارد، فکر کردن یه علمه. اون یکی گفت من اینو نفیش میکنم، اون یکی گفت اثبات میکنم، در حالی که اونی که اثبات کرده قسمی رو اثبات کرده، اونی که نفی کرده قسم دیگر نفی کرده و نزاعی بینشون نبوده. اگر متوجه میشدن که دوتا علمه، نزاع بینشون نبود. اما الان نزاع حاصل شد چون هر دوشون فکر کردن در یک علم دارن بحث میکنن، اون گفت هست اون گفت نیست، خب نزاع درست شد. ولی اگه معلوم میشد که دوتا علمه، خب همشون میگفتن این هست، همشون میگفتن این نیست، یه نزاعی نبود. پس نزاع از اینجا برخاست که دو علم و یک علم دیدن و متوجه نشدن که علم مشترک لفظیست بین این دو. این حرف ابن رشده. میگه از مطالب گذشته من روشن شد که چه با چه معنایی میتوانیم بگوییم علم برای خدا هست، یعنی علم معدا، و چه با چه معنایی میتونیم بگیم علم برای خدا نیست، یعنی کدام علم میتونیم برای خدا اثبات کنیم، کدام علم میتونیم نفی کنیم. و بعد هم اشاره میکنه که دیگران اگر نزاع کردن به خاطر این که نمیدونستن علم دو قسمه، فکر کردن یه دونه علمه، اون یکی گفت من این اثبات میکنم این چی گفت اثبات نمی کنم. اون یکی که این علم و فعلی دید گفت اثبات می کنم. اونی که انفعالی دید گفت اثبات نمی کنم. در حالی که این در واقع دو تا علم بود، یکیشو همه اثبات می کنن، یکیشو همه نفی می کنن. پس نزاعی واقع در واقع نیست. مبنای یعنی اصل نزاع توی وحدت و تعدد علمه، نه تو ثبوت نفی علم برای خدا. اگر اون مطلب اولی روشن بشه، مطلب دوم مورد نزاع نیست. این حرف علم نداشته. حالا برای تو چه کنم؟ صفحه 260 سطر دهم. فقط ظهر من هذا القول، یعنی از این گفته هایی که داشتیم روشن شد که انه علی ای جهت یمکن ان یقال، دو خط بعد و علی ای جهت یقال، به چه جهتی به چه حیثی می شود گفت انها، انها یعنی مبادی. حالا من تطبیق کردم مطلب رو بر عقل، ولی ابن رشد همونطور که توجه کردیم مطلب رو عام قرار داد در کل مبادی عالیه. حالا چه خدا باش، من مطلب رو تطبیق کردم بر خدا، اشتباه گفتم بر عقل. من مطلب رو تطبیق کردم بر خدا، ابن رشد تطبیق کرد بر مبادی، عام‌تر گرفت. روشن شد که به چه حیثی میتوان گفت که انها یعنی مبادی تعقل الاشیاء کلها. چرا میگی همه مبادی؟ خب بگو خدای تنها. میگه نه، فإن الامر فی ذلک واحد فی جمیعها. امر یعنی امکان تعقل، امر فی ذلک یعنی امکان تعقل، واحد فی جمیعها، در همه مبادی یکسانه، حتی در عقول اجرام سماویه که عقول منفصله نیستند، عقول متصلند. البته مشا قبل از ابن سینا برای اجرام سماویه عقول منفصله درست میکرد، گفت این افلاک و این اجرام سماوی نفس دارند، نفسشون معلول عقلی است که جدای از این نفسه و این نفس رو تدبیر میکنه. ابن سینا گفت بله اون عقل جدا رو دارند، اما یه عقل متصل هم دارند، چون نفس ناطقه هند، چون نفس ناطقه هند عقل متصل هم دارند، مثل ماها که مرتبه عالی نفسمون عقل، اونا مرتبه عالی نفسشون عقل، که عقلشون مرتبه ایست از مراتب نفسشون، نه جدا باشد. جدا رو دارن، یعنی عقل جدا رو که مشا میگفتن ابن سینا معتقد بود، ولی عقل متصل رو هم که مرتبه از مراتب نفس ابن سینا ابداع کرد. ابن رشد بعد ابن سینا بوده، به نظر میرسه که ایشون هم مرادش از این عقل عقل متصله. میگه حتی در عقول اجرام سماویه، یعنی عقول متصله، ولی عقول منفصله که دیگه حتی نمیخواد، عقول منفصله همون مبادی هم دیگه. مگه بگیم مرادش اینه که در خدا و مبادی، حتی مبادی که عقول منفصله، ولی اگه مبادی رو میگفته مبادی شامل عقول منفصله بوده دیگه حتی نمیخواد. این حتی نشون میده که ایشون نظر داشته به این که عقول منفصله این چنین، حتی عقل متصل هم اینه، یعنی وضعش اینطور. این برداشتی که من از عبارتشون میکنم، شاید واقعا موردش از عقول اجرام عقول منفصله باشه، ولی با توجه به این که ایشون در مبادی بحث میکنه نه در خدای تنها، در مبادی داره بحث میکنه، پس عقول منفصله تو مبادی داخلن، بعد دیگه حتی نمیخواد. این حتی نشون میده که داره یه عقلی رو مطرح میکنه که تو اون مبادی به ظاهر داخل نیستن، ولی میخواد داخلش کنه. میگه حتی عقول اجرام سماویه هم در این مسئله واحدن، یعنی اونا هم همینطورن که اشیاء رو کلها تعقل میکنه. من اصراری ندارم که عقود حتما بر متصله هم کنید، بر منفصله هم میشه هم کنید، ولی با این قرینه که عرض کردم به متصله نزدیک تره. و علا ایه جهتن یا قالو فیها، این علا ایه جهتن حتی بر اون ایه جهتن، علا ایه جهتن قبلی که دو خط قبل خوندیم، و باز روشن شد که به چه حیثی به چه جهتی گفته می شود فیها، یعنی در این مبادی، که انها لیست تعقل مادونه ها، تعقل نمی کند مادونه شد. خب علا ایه جهتنی که اول گفتیم، یعنی اگر من ذاتها باشد، علا ایه جهتن دوم اگر لا من ذاتها باشد، اگه من ذاتها باشد یقال انها تعقل، اگر لا من ذاتها باشد یقال فیها انها لیست تعقل، اگه علم من ذاتها باشه مبادی رو میگیم عاقل به معدا هستن، عاقل به اشیا کلها هستن، اگر علم لا من ذاتها باشه میگیم انها لا تعقل و لیست تعقل و مادونه ها، مبادی مادونه خودشون تعقل میکن، موافق تعقل کنن اشکال نداره، چون کمال از موافق بگیرن عیبی نداره، مادون رو بخوان تعقل کنن اونم تعقل انفعالی، خب کمال از مادون میخوان بگیرن نمیشه، پس مادون رو نمیتونن تعقل کنن، موافق اشکالی نداره. ون حلت به هازهی از شکوک المتقدمه، یادم رفت نسخه رو نگاه کنم که اینجا ونحلت حاضه شکوک المتقدمه است، یا ونحلت به حاضهی از شکوک المتقدمه، هر دوش میتونه باشه، شکوک متقدمه حل شد یا به حاضهی یعنی به حاضر قول شکوک متقدمه حل شد، ولی مهم نیست، خودتون نسخه نگاه کنید. مطلب مهمی نداره که حالا بخوام خیلی معطلش بشم. فإنها بهذه الجهة یقال، این هذه الجهة اشاره داره به اون جهتی که اول گفتیم، نه به جهتی که دوم گفتیم، با اینکه کلمه هذهیه، هذهی هم به نزدیک اشاره میکنه، ولی پیداست که مراد از هذه الجهة اون جهتی است که در اول گفتیم الان نسبت به خطی که توش هستیم دوره، اون جهتی که در خط قبل گفتیم نمیگه، جهتی که در سه خط قبل گفتیم میگه. فإنها یعنی مواد، فإنها این قصه شن یا موادی، به هذه الجهه یقال عالمتون به شیء الذی صدر عنها، گفته میشود این موادی عالمن به مادون خودشون، یعنی به اشیایی که ازشون صادر شده، به اون جهت گفته میشه، یعنی به علم من ذاته ها اونطوری باشه عالمن، و الا اگه بخوان از غیر بگیرن، از اشیا بگیرن، عالم نیستن. از کان نمایست رو ان العالم، این یه بیانیش که چرا باید عالم باشن به معدا، چرا باید عالم باشد به سوادر یا به مادون خودشون، میگه به خاطر اینکه اینها اگر بخواهند به معالیل خودشون عالم نباشند، میشن یکی از طبایع، طبایع هم اینطوره که با اینکه ازشون صادر میشن عالم نیستن، طبیعت یه علت شده برای چیزی، خب اون چیز ازش خود به خود صادر میشه، او هم عالم به این صادر نیست. برای اینکه ما مبادی رو از صنف طبایع قرار ندیم، ناچاریم که این علم برایشون قائل بشیم، من تا این علمو که قائل میشیم باید از سنخ اول باشه، یعنی به همون جهت و حیث اولی که گفتیم باشه، که علم منذاتها به حساب بیاد، نه علم لا منذاتها. از کان ما یست رو ان العالم دو ماهو و عالم، زیرا اگر چیزی از طبیعت ساده شود، توقع نداریم طبیعت بهش عالم باشه، اما اگر چیزی ساده شود از عالم به ماهو و عالمون، یلزم ضرورتن که ان یکون معلومه، به ضروره و بالبداهه یا بالحت باید معلوم باشه، و الا یعنی اگه معلوم نباشه، صدور چنین چیزی از عالم مثل صدور اشیاء طبیعی است، بعضا البعض یعنی مثل صدور از طبیعته. صدور از عالم مثل صدور از طبیعت میشه و صدور از عالم نباید مثل صدور از طبیعت بشه. پس اگر طبیعت عالم به ما صدر منها نیست، عالم باید عالم به ما صدر منها باشه که عالم رو ملحق به طبیعت نکنی. منتها عالم بودنش فهمونه یه چیزی گفتیم، یعنی باید علمش من ذاته ها باشد، نه لا من ذاته ها، نه این که از مادون گرفته شد. بعد این تموم شد، میگه و به هذا القول تمسک القائلون و ان الله یعلم الاشیاء.
از این تعلیم میشه برداشت کرد که اون قبولی که تو اجرام هست در مورد تعلیمش نام منفصله درست
کنید. از کجا میشه؟
خط دومی که پروبونی شاقانوی منفصله هست.
میدونم از کجا فهمیده میشه که منفصل است.
چیزیشون برداشت چیه که طبیعی.
یعنی عقول متصل طبیعت هست؟ نه، عقول متصل طبیعت نیست. طبیعت یعنی موجودی بی عقل، یعنی موجودی بی ادراک، حتی ادراک حسی هم برای ثابت نمی کنی. مثل موجودات عنصری. اما این عقل، عقل متصل، عقل متصل طبیعت نیست. بله؟ منتبع هم باشه عقل دیگه. اونی که میگه نفس منتبع هست که اصلا عقلی، عقل متصلی برای فرج قائل نیست. عقل متصل برای فرج قائل نیست، ایشون عقل برای فرج قائله. حالا یا عقل منفصل قائله یا علاوه بر عقل منفصل عقل متصل هم قائله. مثل ابن سینا اگه این حرف رو میزد حتما نبلش میکنیم برای عقل متصل، چون معتقد به عقل متصل هست. ابن رشد هم احتمال داره چون بعد ابن سینا بوده، کلمات ابن سینا رو دیده معتقد به شوهر ابن سینا، چنانچه بعدی ها همه شون معتقد بودن، همه حرف ابن سینا قبول کردن که فلک داره نفس عاقل است، نفس ناطق است. حرف ارسطو که میگفت نفس منتبه است یک کنار گذاشته شد بعد از عرص، بعد از ابن سینا. خب ابن رشد بعد ابن سینا احتمال داره عقل متصل قبول کرده باشه. و به هذا القول توجه کنید، سه تا قول ذکر کرد. خط اولی که امروز خوندیم ببینید، فقط ظهر من هذا القول، این قول کار ندارم، این هیچ. یه جلوتر الا یه جهت نیوم که نن یقال، این یقال توجه کنید، این اولین قوله. بعد خط دو خط پایین‌تر الا یه جهت یقال، این دومین قوله. کلمه یقال از ماده قول دیگه. الان ایشون دو تا قول ذکر میکنه. بعد خط بعد از اون دومی نگاه کنید، فعنه ها به حاضر جهر یقال، این قول سومه. و این قول سوم همون قول اوله، پس با قول اول فرقی نداره. هازل قولی که یا به هازل قولی که الان توی این عبارت میخونیم یا به هازل قول تمسکل قائلین، یعنی همین قول سوم که قول اول هم هست، اشاره به نزدیکه. نزدیک همین سومیه و سومی با اولی یکیه. پس هازل قول یعنی قول اول که الان در ذکر به عنوان قول سوم هم ذکر شد. وقت بعد میگه ببل قول ثانی، قول ثانی یعنی همون قول دوم. پس به حاضر قول یعنی قول سوم که قول اول هست، قول ثانی این که قول ثانی. و به حاضر قول تمسک القائلون به ان الله یعلم الاشیاء، اونهایی که میگوین خدا یعلم الاشیاء، مرادشون همین قول اول و سومه، یعنی علم من ذاته داره. و بالقول ثانی تمسک القائلون به انه لا یعلم ما دونه، اونهایی که قائلن به این که خداوند لا یعلم ما دونه، قول ثانی رو گرفتن، یعنی علم انفعالی رو، علم لا من ذاته رو اراده کردن. توجه کن به عبارت به ان الله یعلم الاشیاء رو متعلق به قول نگیرید، به قائلون بگیرید. در خط بعدم به انه لا یعلم ما دونه هم متعلق به قائلون بگیرید، متعلق به قول ثانی نگیرید. به هازل قول تمسک کسانی که قائلن به ان الله یعلم الاشیاء، و بالقول ثانی تمسک کسانی که قائلن به انه لا یعلم الماتون. خب چرا دو گروه شدن؟ چرا دو گروه شدن؟ چرا متناقض حرف زدن؟ میگه متناقض حرف زدن چون علمو یکی گرفته، یکی گفت این علمی که یکیست هست، یکی دیگری گفت اون علم این علم نیست، در حالی که در واقع دو تا علم بود، یکی اون علمو نفی میکرد، یکی این علمو اثبات میکرد، یه تناقضی نبود. درسته نفی اثبات بود، ولی نفی میرفت روی یک علم، اثبات میرفت روی علم دیگه، تناقض پیش نمیامد. اما الان هر دو قول نفی اثبات رفته روی یه علم، تناقض درست شده. دو قول متناقض از اینجا پیدا شده که این گروه دو علم و یک علم دیدن، اون وقت نفی اثباتشون رو هم یه علم ریختن، تناقض درست شد. و ذالکه انهم لم یشعروا به اشتراک اسم العلم، متوجه نشدن که علم اسم علم مشترک لفظیه، مشترک بین دوتاست و این دوتا با هم فرق دارن، اصلا معناشون فرق داره. فاخذوه، یعنی علم رو اخذ کردن، الا انه یدل علی معنی واحد، یعنی اینطور اخذ کردن که گویا لفظ علم یه معنا داره، معنن واحد، تنوینی که زیر معنا گشته باید روی معنا بزنه. فلزم هم انزالک قولان متناقضان، فلزم این گروه رو، این افراد رو، انزالک یعنی از ناحیه این اخذی که کردند، از ناحیه این اخذی که کردند که اخذ کردن علم واحد است، لزم هم قولان متناقضان، دو قولشون متناقض شد. اگر این اخذ رو نمی کردن، یعنی علم رو واحد نمی گرفتن، علم رو دوتا می گرفتن، قولشون متناقض نبود. اون یکی که اثبات می کرد علمی رو می گفت، اون یکی که نفی کرد علم دیگر می گفت، تناقضی نبود. اما چون اخذ کردن علم رو واحد، لزم هم از این اخذشون دو قول متناقض، دو قولشون متناقض شد، یعنی دو تا قولشون روی یک موضوع وارد شد. چون دو قولشون هم نفی اثبات بود، وقتی روی موضوع واقع می شود تناقض درست می شود. بعد می فرماید در تمام اقاویلی که مهمل گرفته میشن این حکم هست، یعنی این تناقض هست. توجه کنید من در همین موزه بحثمون مثال بزنم، اگر علم رو مقید میکردیم به فعلی، بار بعدی مقید میکردیم به انفعالی، تناقض درست میشد. اون قولی که میگفت هست مربوط میشد به علم مقید به فعلی، اون قولی که میگفت نیست مقید میشد به علم مقید به انفعالی. ولی علم مهمل گذاشتیم، علم مهمل گذاشتیم، قید فعلی و انفعالی نیبردیم، قید منذاته بلا منذاته نیبردیم. چون علم مهمل شد، واحد دیده شد، دو قول متناقض روی این مهمل وارد شد. در تمام جاهایی که قول مربوطه به امر مهمل میشه، آخر سر میبینیم تناقض هست. اقوال مختلف وقتی به یه امر مهمل مرتبط میشه تناقضه. اون امر مهمل از اهمال در بیارید، قیود مخصوصش رو بزنید، میبینید نزاع برطرف شد، تناقض برطرف شد. علا جهت ما یلزم، به اضافه بخونید، تنوینی که زیرش گفته خوب نیست. علا جهت یعنی به همون نحوی که، به همون نحو تناقضی که لازم میاد در اقابیلی که توخ از اخزن مهملا، اقابیلی که مهمل اخذ می شود قیدشون اظهار نمیشه. اگه قیدشون اظهار بشه تناقض برطرف میشه. اما چون قید اظهار نمیشه، همین همچنان مهمل گذاشته میشه، به نظر میشه تناقضه. اینجا هم همین وضع پیش آمده. گفتیم که در عبارتی که خوندیم اینطور داشتیم، ونحلت به حاضهی از شکوک المتقدمه، که من گفتم اینجا شاید من حلت حاضر شکوکون متقدمه باشید. میگه و کذالک مربوط به اون انحلته، کذالک شبهی که قیلت فی ما سلف تنحلو به حاضا. اینجا میگه حاضا، اونجا میگه حاضهی. اشتراک لفظیه، یعنی علم فعلی انفعالی در علم بودن، در مفهوم علم داشتن واحدن، در مفهوم علم داشتن واحدن، اما بالاخره دو قسم جدا بر اون چه که فعلی صدق میکنن دیگه انفعالی صدق نمیکنن. ایشون مشترک لفظی نمیگیره، مشترک لفظی میگیره، مشترک معنوی نمیگیره. علم اگر واحد باشه مشترک معنوی. حالا ابن سینا اینطور میگه، ابن سینا میگه علم رو تقسیم میکنیم به فعلی و انفعالی. میگه العلم ینقسم به وجه، به وجه هم داره تو اشاره داره، العلم ینقسم به وجه، به وجه یعنی با یه تقسیمی، با یه دیدی، چون علم به تقسیمات متعدد تقسیم میشه، به وجوه متعدد و با دیدهای متعدد تقسیم میشه، به وجه یعنی با یه دید اینطور تقسیم میشه به فعلی و انفعالی. این ابن سینا میگه که علم و مقسم میگیره تقسیمش میکنه به دو قسم. ابن رشد هم چیزی نمیگه، ابن رشد حرفش اینه که علم اشتراک داره. اشتراک در اینجا اشتراک معنوی نیست، کلمه اشتراک میتونه الفاظ لفظیه، منظور از اشتراک اشتراک لفظیه. ایشون علم رو ملاحظه نکرده، علم فعلی رو و علم انفعالی رو نگاه کرده، نه مطلق علم. الان اونجا ایراد میکنیم، یه مطلق علم رو نگاه نکن، علم فعلی رو نگاه کن، علم انفعالی. خب رو تا قسیم همند، قسیم همند با هم ناسازگارن، پس اگر علمی داشته باشید مشترک بیناماز، مشترک لفظی بیناماز. اینطوری داریم نگاه میکنیم. ابن سینا علم و مقسم گرفت تقسیم کرد، ایشون علم و مقسم نگرفته. ایشون میگه دو تا علم داریم که با قید همراهند، مهملشون کنی یه لفظی درست میشه که به اشتراک لفظی به این دوست رو میکنه. اگه مهملشون کنی یه لفظ مهملی درست میشه که به اشتراک لفظی به این دوست رو میکنه. کیه تقسیم کرده؟ ابن سینا؟
نه،
ابن سینا نظرش کار نداشته باشید. ایشون داره اینو میگه، عبارتش سریعه، من چیکارش کنم؟ عبارتش سریعه، حالا شما قبول ندارید حرف دیگه است. ایشون داره این حرفو میزنه، شما میگید مشترک علم مشترک معنویه. خب این نظر شماست، نظر ایشون این نیست. نظر ایشون اینه که لم یشروع به اشتراک اسم العلم، اسم علم مشترک لفظی میدونه، ولی دیگه بخواد اشکال مرتفع کنه که اشکال که مشترک مشترک لفظی بگیره. اگه مشترک مشترک لفظی باشه علم فعلی میشه بعد یکی علم انفعالی میشه، یکی دیگه، دو موضوع جدا میشن، دو تا قول مختلف دو موضوع جدا وارد میشن، تناقض درست میشه. هم اگه مشترک مشترک معنوی باشه هر دو نزا رو یکی وارد میشه، تناقض پیش میاد. ایشون اینطوری داری میگه، من نمیخوام بگم حرفش درست غلط، من هم کلام ایشون رو میخونم. حالا شما ممکنه بگید که علم مشترک معنوی، از سلام ابن سینا بر نمیاد که مشترک لفظی رو مشترک معنوی، فقط تقسیم میکنه، لفظ علم رو تقسیم میکنه. یه وقت هم ممکنه بگید مفهوم علم رو تقسیم میکنه، اگه لفظ علم رو تقسیم کنه مشترک لفظی میشه، اگه مفهوم علم رو تقسیم کنه مشترک معنوی میشه. شاید هم ابن سینا مثل ایشون معتقد باشه که علم فعلی مفهومی دارد، علم انفعالی مفهومی دیگه است. ایشون نظرش اینه دیگه، یعنی ابن رشد نظرش اینه، ابن سینا هم شلوغش مطلقه، معلوم نیست لفظ علم رو داره تقسیم میکنه یا مفهوم علم. انا یادم نیست معنای علم رو میگه نه، ولی باید مراجعه کن. اگه بگه معنای علم تقسیم میشه خب اشتراک معنوی قائله، اما اگه لفظ علم رو داره تقسیم میکنه اشتراک لفظی. خب یه شبهه دیگه هم در این باب مطرحه، و اون شبهه اینه که چرا از خداوند علمی رو نفی میکنید؟ علم کماله، نفی کمالات خدا باعث می شود که خدا رو ناقص بدونی. چرا این علم از خدا نفی کنی؟ چرا علم انفعالی رو نفی کنی؟ مگه علم انفعالی کمال نیست؟ اگه کماله چرا نفیش میکنی؟ نفی کمال مستلزم نقصه. پس اگه از خدا من علم فعلی، علم انفعالی رو نفی کنی، میسین که خدا رو ناقص کردی. ایشون میگه که اگر ما برای خدا معرفت عتم رو اثبات کردیم و معرفت انقص رو حذف کردیم، این که اسناد نقص به خدا نیست، این اسناد کماله. مثل این که شما بگید که فلانی این شیء دور رو تیز می‌بینه، یعنی این شیء دور رو از دور خیلی خوب تشخیص میده، مبهم نمی‌بینه. آخه بعضی چشمون ضعیفه، اون شیء دور رو، مبصر دور رو مبهم میبینه. میگه نه، این آدم خیلی چشمش قویه، اون شیء دور رو خوب میبینه. خب حالا شما مبهم دیدن رو از این آدم نفی کردید، کمال ازش نفی کردید یا نقص ازش نفی کردید؟ شما برای این آدمی که از دور خوب میبینه اثبات کردید دیدن خوب رو و نفی کردید دیدن ناقص رو. خب دارید نفع میکنید ناقص رو، نه نفع میکنید کمال رو. ما هم در مورد خدا همین کاری کردیم، ما اون علم فعلی رو که مهمتره اثبات کردیم، که به قول ایشون اتمه اثبات کردیم، اونی که اتم نبود و انقص بود رو نفع کردیم. خب اینکه نفع نقصه، نفع کمال نیست، به اشکالی نده. پس اشکال کردن که شما چرا از خداوند علم انفعالی رو سلب کردید در حالی که علم انفعالی کماله. جوابش اینه که نه، ما کاملتر رو، اتم رو برای خدا اثبات کردیم، این انقص رو که برای ما کماله ولی برای خدا انقص نفیه، و این نفی نقصه. همونطور که در ابصار اینچنینه که مثال زدن توجه کردیم، کذاله شبهی که قیلت فی ما سلف تنحل و به هازا، با همین بیان که گفتیم حل میشه. و زاله یعنی حل اشکال به این است که انهو لیسن نقص یا نعرف شی، یا نعرف شی، هر دو جور میشه خوند. شیعی رو معرفی کنیم به این که دارای معرفت اتم است، و معرفیش نکنیم به معرفت انقص، یا بشناسیمش. هم معرفی میتونیم بخونیم، هم نعرف میتونیم بخونیم، شاید نعرف بهتر باشه، ولی هر دوش درسته. نقصی نیست در این که بشناسیم شی را با معرفت عتم و نشناسیم اون شی را به معرفت انقص. مطلبی که من از خارج گفتم ترجمه تحت لفظی عبارتیشون نیست. من گفتم برای خداوند معرفت عتم مصابق کنیم، معرفت انقص رو سلب کنیم. این اینو نمیگه، میگه که نقصی در خدا نیست. خب بله اونجا درسته، لیس نقص در این که شی یعنی خدا نعرفه شی. حالا این خدا رو مطرح نکرده، خود ما رو مطرح کرده. نقصی برای ما نیست که بشناسیم شی را، یعنی یه معلومی را، یه معروفی را با معرفت عتم، و اون شی را با معرفت انقص نشناسیم. به جای خدا ما رو گذاشته. من گفتم نقص برای خدا نیست که اشیا رو با معرفت عتم بشناسد با معرفت انقص نشناسه. ایشون به خدا مثال نزده، به ما مثال زده. نقصی در این نیست که ما، یعنی نقصی برای ما نیست که شیعی رو، مثلا فرض کنید که انسان رو، کتاب رو، شجر رو، حجر رو، هر چیزی رو بشناسیم با معرفت عتم و اون رو با معرفت انقص نشناسیم، این برای ما نقص نیست. و انما نقص فی خلاف هازا، نقص در خلافه که با معرفت انقص بشناسیم با معرفت عتم نشناسیم، اون نقصه. فإن منفعته، مثال میزنه به ابصار، معرفت رو تطبیق میکنه بر ابصار. اون بالا گفت معرفت، حالا میگه ابصار. فعین منفاته، کسی که نمیتواند ببیند شی را بصرن ردی، یا یعنی مثلا دیدن مبهمی، ولی ابصره بصرن تامن، اون شی رو خوب داره میبینه، ردی نمیبینه یعنی مبهم نمیبینه، ولی خوب میبینه. لیسه زالی که نقصن فی حقه، این چنین دیدنی در حق این آدم نقص نیست. خب ما در مورد خداوند همین کار داریم میکنیم، معرفت انقص رو، علم انقص رو داریم سلب میکنیم، علم اعلی رو داریم نسبت میدیم. خب با این نسبت دادن ما نسبت دادن نقص دیگه نیست، پس شبه برطرف شد. شبهی که میگفت شما کمالی رو از خدا نفی کردید برطرف شد، معلوم شد ما کمال از خدا نفی نشدیم، نقصی رو از خدا نفی کردیم. و هذا الذی قلناه هو الظاهر من مذهب ارسطو و اصحابه، یعنی کلام کلام مشاهه، اینی که من گفتم، که گفتم خداوند علم دارد به ما ادا و تعیین کردم که علمش هم علم من ذاته نه لا من ذاته، این مطلب رو ارسطو و اصحاب ارسطو گفتن، یعنی مشاهیم در این مسئله معتقدن که علم خدا به ما ادا انفعالی نیست و گرفته شده از خود اشیا نیست، بلکه از ذات گرفته شده، از ذات خود خدا گرفته شده. این یا صریح کلام ارسطو، یا ظاهر از مذهب ارسطو و اصحابه، یا ظاهر نیست، لازم از مذهبشون، یعنی یا اینکه به مذهبشون مراجعه میکنید این مطلب به ظهور فهمیده میشه، یا ممکنه نه مطلبی گفتن که بالملازمه عقل از توش این حرف ما رو استفاده میکنه، پس یا لازم از کلام ارسطوست یا ظاهر از کلام ارسطوست. فقط تبین من هذا القول که چگونه این مبادی زباتشون رو تعقل میکنن یک، و ماها و خارجون ان زباتها رو تعقل میکنن دو، هم روشن شد که اینها چگونه ذاتشون رو تعقل میکنن، هم روشن شد که چگونه معادا رو تعقل میکنن، ذاتشون رو به علم حضوری تعقل میکنن، احتیاجی به شی خارجی ندارن، اما خارج ذاتشون رو هم از خارج نمیگیرند بلکه از خود ذات میگیرند. انتها کلام ابن رشد در کتاب الجامع معدن و تلخیصه. خب همین مقدار بس بشه بزنید در یاد جسمت، همون که شما لحظه کردید کلام ابن رشد کلام ها رو تایید کرد، به عنوان همین معید هم آوردیمش. ما گفتیم که خداوند عالم است به اشیا قبل از وجود اشیا، و علمش به اشیا من ذاته، گرفته شده از اشیا خارجی نیست. این مطلبی بود که ما گفتیم، ابن سینا هم توجه کردید که به این مطلب اعتقاد داشت، حالا خوندیم دیدیم ابن رشد هم همین میشه. در کلامی هم که بعدن از کتاب تحافظ و تحافظ نقل میکنیم بازم همین مسئله است که علم خداوند و اشیاء انفعالی نیست بلکه فعلی است، یا به تعبیر ابن رشد گرفته شده از ذاته نگرفته شده از اشیاء خارجی.